بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و اطفاء النائره و ضم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین. این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق همطور که اشاره کردیم پیشگیری از خطر اختلاف در جامعه اسلامی است که در قالب دعا مطرح شده، خاموش کردن آتش کینه و عداوت و در مقابلش پیوند دادن کسانی که اهل اختلاف هستند و اصلاح ذات البین. خطر اختلاف که یکی دو جلسه است مطرح کردیم منحصر به مباحث فردی و خانوادگی و امثال آن نمیشه. مهمترین خطری که اختلاف در جامعه اسلامی ایجاد میکنه در واقع تنازع به صورت، اگر اختلافات سیاسی بشه، جنگ، پیروزی باطل از بین رفتن حق. خیلی خطر اختلاف زیاده. در روایت دارد که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمود ان الشیطان یسنی طرقه، شیطان راه‌های خودش رو برای ما هموار می‌کنه. یرید ان یحل دینکم عقدتن عقده، گره گره می‌خواد دین شما رو از بین ببره. و یاتیکم بالجماعه الفرقه، وحدتتون رو می‌خواد تبدیل به اختلاف کنه. و بالفرقه الفتنه، و با اختلاف زمینه برای روشن کردن آتش فتنه. آتش فتنه که روشن شد، باز در روایت دیگری می‌گوید الخلف و مثار الحروب، اختلاف زمینه ساز چیه؟ جنگ. جنگ مقدمه چی هست؟ باز در روایت دارد از رسول گرامی مختلفت امتون بعد نبی یا الا ظهر اهل و باطل ها علی حق ها، باطل پیروز میشه حق و مغلوب میشه. همون بلایی که سر جامعه اسلامی چی صدر اول آمد. یعنی اختلافات سیاسی خطرش اینه، وقتی به جان هم دیگه میافتند گروه‌های سیاسی، نتیجه‌اش اینه که دین، اول ارزش‌های دینی در جامعه از بین میره و سبب درگیری و نزاع میشه، نزاع سیاسی به نزاع نظامی تبدیل میشه و در نهایت هم باطل پیروز میشه، همونطور که در صدر اسلام همینجوری شد. اختلاف شد، جنگ جمل و جنگ نهروان و جنگ صفین، بعدم آمد معاویه و دیگه همینجور ادامه داشت تا امروز. پناه میبریم از اختلاف که هممون در این زمینه مسئول هستیم. صلواتی خط بفرمایید. ما در بحث این که آیا پدر میتواند از مال فرزند برداره حج انجام بده، حالا جایزه یا واجبه، یا اینکه نمیتواند، به اینجا رسیدیم که عرض کردیم از جمع‌بندی روایت استفاده میشه که پدر بیش از حد نیاز و ضرورت نمیتونه از مال پسرش برداره. یعنی میشه همون واجب و نفقه دیگه، به تعبیر دیگه هم میشه بنز نفقش، بیش از اون نمیتونه. اما اینکه حج بخواد بره، از روایات استفاده میشود که بیشتر روایات غیر از یک روایت سعید ابن یسار میگن نمیشه. فقط روایت سعید ابن یسار هستش که میگه میشود پدر از مال پسر برداره بره حج. این دوره دست روایات که با هم دیگه تعارض میکنن، آیا تعارض، آیا به یه دستش عمل کردن مشهور یعنی مشهور فقها غیر از شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن براج فتوا دادن که چی؟ نمیتواند برداره حج بره. یعنی به روایت چی عمل نکردن؟ به روایت سعید ابن یسار چی عمل نکردن؟ آیا اعراض مشهور سبب میشود که این روایت از حجیت بیفته یا نیفته؟ ما عرض کردیم که اینجا اختلاف نظر هست، بحث به این بحث مهمی هستش که به درد همه جا میخوره. آیا روایت ضعیف با عمل مشهور قوی میشود و اعراض مشهور سبب ضعف روایت میشود یا نه؟ این سوالی است که برای همه مباحث فقهی به دردتون میخوره. عرض کردیم آیت الله خویی میفرمایند اعراض مشهور سبب نمیشود که روایت از حجیت بیفته، کما اینکه عمل مشهور هم سبب چی نمیشود؟ سبب تقویت روایت نمیشود. به همین جهت در اینجا وقتی که صاحب قربه میفرماید چون اعراض کردن مشهور از پس این روایت از حجیت ساقط هست به اون روایت عمل میکنیم، ایشون میفرماید نه، به این دلیل نه، به دلیل اینکه دو تا روایت با هم دیگه دو دسته روایت تعارض میکنن، تساقط میکنن و چی میشه نتیجهش؟ این میشه نتیجه تعارض و تساقط این میشود که ما به ادله عام رجوع میکنیم که میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب حالا اینجا این بحث ما اینجا میخواییم به طور خلاصه عرض کنیم، آیا عمل مشهور روایتی را تقویت میکند، حجت میکند؟ اعراض مشهور روایت از حجت میندازه یا نه؟ این روایتی که تو رسائل همه خوندین که روایت مقبوله عمر ابن حنظله است، در بحث چیز هم ما در بحث ولایت فقیه هم باز مطرح شد، اینجا هم مطرح میشود که حالا یا مقبوله، بعضی از فقها میگن مقبوله ولی کن عده از رجالیون هم اینا صحیحه میدونن، به هر حال این روایت مورد قبول هستش. یه بخشی از اون روایت اینه که جلد 27 وسائل صفحه 106 هم نقل کرده، قلتو راوی میگوید فان کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضی ها ان یکونا ناظرین فی حق هما و اختلفا فی حکم هما. هر کدومشون رفتن یه شخصی رو آوردن که در حکم فی ما حکما در حکمشون اختلاف کردن و کلاهما اختلف فی حدیث کم، یکی این حدیث از شما نقل میکنه که اون حدیث رو نقل میکنه. قال الحکم ما حکم به اعدل هما و افقه هما و اصدق هما فی الحدیث، اعدل و افقه و اصدق و اوره، این ملاک ترجیح. ولا یلتفت الا ما یحکم بر آخر، اون یکی دیگه هرچی گفت به حرفش عمل نمی کنه. اینجا وارد بحث ماست. فقلتو فا انهما عدلان مرضیان، هر دوشون عادل هستن و مورد قبول هستن عند اصحابنا. لا یفضل واحد منهما علی صاحبه، هیچ کدومشون بر دیگری چیه؟ ترجیحی نداره، ترجیح داده نمیشه. قال فقال ینظر الى ما کان من روایت عن فی ذلک الذی حکما بهی المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ بهی من حکمنا. میگه نگاه کن کدومی از این روایت چیه؟ مجمع بهش عمل میکنن، اصحاب بهش چیه؟ اصحاب تو بهش عمل میکنن. و یترک از شاز دلدی لیس من مشهور، اون روایتی که شاز هست و عمل نمی کنن اون رو چکا میکنن؟ اون رو رها میکنن عند اصحابی. فا این المجمع علیه لا رای بفی، مجمع علیه لا رای بفی هست و در مقابلش چی؟ در مقابلش اون که وقتی لا رای بفی شد اون یکی چی میشه؟ اون یکی رای فیه و دیقابل عمل نمیشه. این تیکه روایت، این دو سه خطی که الان خوندم، این مورد بحث محض ما هست. چهار نکته از این قسمت از روایت استفاده میشود که حالا فرمایش آقای خویی رو هم نقل میکنیم و توضیح خواهیم داد. نکته اول این که خوب دقت کنید، یه خود بحث دقیقه، شهرت عملیه، نه شهرت فتوایی ها، شهرت عملیه جابر ضعف یکی از مرجحاتی است که در واقع مرجح نیست بلکه ممیزه. این نکته اول، یعنی ممیز حجت اندا حجته، نه اینکه یکیش حجت یکیش ترجیح داده میشه، مثل افقه و عدل و این چیزا. نه، میگه که مجمع و علیه چیه؟ لا ریب فیه. و اون یکیش یعنی چی؟ اون یکی ریب توشه. یعنی چی؟ یعنی لا حجته. یعنی وقتی که یه روایتی در واقع مشهور بهش عمل میکنن، یه روایتی مشهور بهش عمل نمیکنن، اون میشه چی؟ اون میشه ریب. اون روایت شاز، میگه یترک شاز و نادر، اون یکیش میشه شاز و نادر میشه و ریب فیش هست، یعنی حجت نیست. این یکیش میشه چی؟ میشه حجت. پس این ممیز مرجح نیست، بلکه چیه؟ ممیزه. یعنی حق رو، حجت رو از لا حجت چیه؟ جدا میکنه. دومین نکته که از این جمله استفاده میشه اینه که شهرت عملی، شهرت عملیه منجبر ضعف روایته. البته اگر بدونیم که عمل به این روایت کردن، فقط فتوا ندادن، عمل یعنی فتوا دادن بهش هم عمل کردن. نکته سوم این است که اگر روایتی میخوایم بگیم، اگر یه روایتی فقها مشهور فقها بهش عمل کردن، اینجا چی میشه؟ حجت میشه. اگر روایتی رو در مقابلش بود دیگه چی؟ لا حجت میشه. و دومیش اینه که نکته دوم این است که شهرت عملیه جابر ضعف روایته. نکته سوم، حالا یه توضیح میدم. نکته سوم این است که اگر روایتی در مقابل این روایتی بود که مشهور بهش عمل کردن، این اعتبار نداره. این سه نکته. نکته چهارم، این سه نکتهش به درد ما الان اینجا میخوره، این نکته چهارمش بعدها به درد جای دیگه میخوره، که شهرت فتوایی در فقه هم اگر من در فقه معصور قدما باشه، که آقای بورجردی میفرماین مثلا امام آقای بورجردی، اینها شهرت فتوایی که اونها که نه فتوای اجتهادی ها، فتوایی که بر اساس، فتوایی که بر اساس چی باشه؟ فقه معصور باشه. اونها باز اون هم حجت که حالی بعد چون نکته چهارم فعلا مورد بحث ما نیستش. چند تا نکته قابل توجهه برای اینکه به جنبندی برسیم. نکته اول اینکه مجمع علیه یعنی چی؟ من سوال میکنم از آقایون، آیا مجمع علیه معناش این است که فقط مشهور بهش عمل کنن، یا اینکه همه بهش عمل کنن؟ این مقصود از این مجمع علیه یعنی چیه؟ اکثر دیگه نمیدونم، حالا اکثرشون یا همشون؟ خب پس چی؟ بالاخره پس باز اتفاق باشه یا نباشه؟ ببینید، از ذیل روایت قرینه ای داره که اتفاق لازم نیست. میگه یترک و شاذ و نادر، یعنی یه روایت هست بعضی هم شازن، بعضی دیگه ممکن در مقابلش. بعد داره میگه ببینید متن روایت این است که فین بله یون زر الا ماکان من روایت انا الذی حکما به، چون دوتاشون چیه؟ حکم کردن. یکشون اینجوری حکم که یکی اینجوری حکم کرد، یکی اینجوری دیگه دیگه. یعنی یه روایت هستش که اکثریت بهش رای دادن، اون یکی طبق روایتی هست که اقلیت رای دادن، یعنی دو نفر هست. پس من دیگه اگه همشون بودن که دیگه اختلافی نبود که، درسته؟ پس بعد میشه یکی طبق یه روایت نقل کرده فتوا داده و عمل کرده، یکیش دیگه یه روایت. ولی یه دو از این روایات های چجوریه؟ مشهور فقها ها اونجوری گفتن عمل کردن، فتوا دادن عمل کردن، ولی کن یکم آمده طبق این. حال اختلاف سر این هستش، مثل همینجا که یه روایت یه عده دیگه یه چند نفری رو گفتن. پس اینجا مشهور است مجمع و علیه و شاز اینجا و یترک و شاز و لذی لیسه به مشهورن اند اصحابه، که اصلا خود کلمه شهرت هم اینجا هستش، توجه کردید؟ پس مجمع و علیه مقصود مشهوره. بعد نکته دوم این است که اشتهاری هم که در اینجا آمده، اشتهاری است که فقط اشتهار فتوایی نیست، اشتهار عملی هم هستش. چرا؟ چون وقتی که عمل نکنه، مثلا کسی یکی روایت همه نقل کنن ولی عمل نکنن، مثل همین روایت سعید بن یسار رو نقل کردن در کتب روایی آمدن ولی که اکثر بهش چیه؟ فتوا ندادن. این حجت نیست. اگر روایتی رو عکس عمل نقل کنن و عمل هم بکنن، یعنی شهرت عملی حجته، نه شهرت فتوایی که بهش عمل نکردن. شهرت نقلی نقل کردن ولی کن یا فتوا هم نقل کردن ولی بهش فتوا ندادن. اینجا اگر به مضمونش عمل نکنن بلکه بر خلافش فتوا بدن، اینجا شهرت عملی حساب چیه؟ نمیشه. نکته سوم این است که بله، این که میگه لا مجمع علیه ما لا ریب فیه، اینجا نفی ریب علی اطلاقه، مثل ذالک الکتاب چیه؟ لا ریب فیه یعنی حجت. لا ریب فیه یعنی مجمع علیه، لا ریب فیه یعنی حجته. در مقابلش چی؟ اون یکیش میشه ریب فیه فحجت نیست. پس اینجا حجت از لا حجت چیه؟ جدا میشه. خب حالا میرسیم به یکی یکی اینا رو توضیح میدیم خدمتتون عرض کنم. اما نکته اول این که گفت شهرت عملیه ممیز نیست، بلکه مرجح نیست، بلکه چیه؟ ممیزه. یعنی حجت رو از لا حجت جدا میکنه، که تو همین توضیحات ما آمد که میگه که این لا ریب فیه اون ریب فیه، پس این حجت اون حجت نیست. این روشنه. نکته دوم که اینجا اختلاف داره با آقای خویی، شهرت عملیه جابر ضعف روایته. اینجا یه نکته مهمی هستش، اینجا دقت
بین حجت و لا حجت تناقض و قرار نمیشه. سطر روایت کاذب و حجت تصریح میکنه که میگه انجام مختبران حدیثا، یعنی دوتاش از حجیت برخورداره و الان اگر یکی حجت
نه، دوتاش صحیحه، دوتاش صحیحه، هر دوتاش صحیحه. یکی طبق این فتوا میده، یکی از هر دوشون. ببین هر دو میگه که من، یکی میگه من مثل سعید ابن یساره، روایت آدم موثقی هستش، از اون روایت نقل میگه روایت صحیحه، من طبقش فتوا میدم. اون یکم یه روایت دیگه نقل میکنه از امام صادق، میگه صحیحه، طبقش فتوا میدم. فتوا میدن طبقش، ولی کن یکیشون هستش اکثر بهش فتوا دادن، یکیشون نه، یکیشون نه، یه نفر بهش، دو نفر، سه نفر بهش فتوا داده. اون وقت اگر اینجوری شد، اکثر اصحاب ائمه هستن دیگر، شهرت هم که میگیم شهرت کیه؟ شهرت قدمای اصحابه. ما میبینیم مثل محمد ابن حسین زراره، مثل کی، مثل کی، مثل کی، مثل کی، اینا همه اصحاب ائمه 99% یا 95% طبق یه روایت عمل کردن، 5% آمدن طبق یه روایت دیگه عمل کردن. ما میگیم که این 95% فهمیدن نظر امام رو، طبق نظر امام فتوا دادن، این 5% نفهمیدن، اون که 95% هست به اون عمل میکنیم. توجه فرمودید؟ نه، روایت هر دو سند درست، طبق روایت از نظر طبیعی میگه من از امام صادق شنیدم، به طبقش هم فتوا میدم. اونم میگه من از امام صادق شنیدم، طبقش فتوا میدم. ولی امام صادق میگه نگاه کن ببین اصحاب اکثریت چی میگن، مشهور کدومه. اون که مشهور میگن، این همون ما مراد ما هست، اون که یک اقلیت میگن اون مراد ما نیستش، چون میگه نیت رو کن ناشاز و ناظر الذی ليس مشهور. بله بله، نه امام داره با حرف امام میشه لا حجت، قبلش که لا حجت نبود که. ببینید قبلش روایت صحیح بود، میگه من از امام صادق شنیدم، طبقش فتوا میدم. امام میگه اون من میگم که من به نظر من اون حجت نیست، این حجته. خب ولی دیگه نه دیگه، وقتی امام میگه مرجح نیست، وقتی میگه حجت نیست که مرجح نمیشه. خب بیاریم بیرون که دیگه هیچ چی دیگه، درسته. خب خب نادشته باشه که مشکل نداره. نه چرا نداریم، ما میگیم که اون یکیش تقیهی بوده، یکیش تقیه نبوده، مشکل نداره، این اشکال نداره. ببین نه نه میگم در یه جاش تقیه ممکنه یه جاش تقیه نداشته باشه، ممکنه تقیه جا باشه در یه تیکش تقیه نداشته باشه. بالاخره این نکته اوله. حالا الان این یکم الان مورد بحث ما نیست. اون نکته دومی که الان مورد بحث ماست اینه، خدمتتون عرض کنم که این خود دقت کنید، این چون اختلاف با آقای خویی در این دومی و سومیه. خدمتتون عرض کنم که ما میگیم که مثل آقای بورژردی، مثل امام و امثال اونها از فقهایی که حالا قمیون معمولا اینجوری هستن دیگه، اینا میگن که شهرت عملی جابر ضعف روایت هست. اگر یه روایتشیم سند مرسل، مثل مرسلات صدوق برخونه، ولی کن همه بهش عمل کرد یا اکثریت بهش عمل کرد، مشهور بهش عمل کرد، ما میگیم جابر ضعف سند میشه، این میشه به این روایت عمل کرد تا برسه با اعراض مشهور. ببینید چرا؟ ببینید چراش یه خورده دقت میخواد. ببینید آیا حجت قول ثقه حجت، این جواب بدید به من، آیا قول ثقه حجت برای ما یا خبر موثوق الصدور حجت؟ این دو تا با هم دیگه فرق میکنه. موثوق ما باید صدور روایت رو اطمینان پیدا کنیم، روایت از امام صادر شد. ما نوکر چی هستیم؟ امام هستیم، ما گوش به حرف امام میدیم. اگر متوجه شدیم که یک روایتی ما وثوق داریم که امام، اطمینان داریم که امام حرفو زده، خب این برای ما حجته. اما اطمینان داریم که آقای زید چیه؟ دروغ نمیگه. بله دروغ نگفتن زید راه هست برای چی؟ ما اطمینان به صدور پیدا کنیم. ولی اگر این اطمینان نیامد، زید میدونیم راست میگه ولی اطمینان نمیاد. چرا؟ چون معارض است با یه روایتی که مشهور نقل کردن، یا روایتی هستش که حالا بعدن میگیم، روایتی هستش که سندش ضعیفه، ما اطمینان داریم که امام فرموده، یعنی قدما بهش عمل. یعنی یه روایتی داریم، فرض کنید که اینجوری عرض کنم که روایتی داریم از امام صادق، سندش هم چیه؟ فرض کنید عمرو بن شمر اومده، یه کسی اومده که حالا عمرو شمر هم بعضی توصیف کردن، یه کسی اومده که مورد وثوق نیستش و این نقل کرده، ولی کن اصحاب امام بهش عمل کردن، زرایی بهش عمل کرده، محمد محسن بهش عمل کرده، دیگران بهش عمل کردن، فتوا دادن، عمل کردن، خب این ما یقین پیدا میکنیم، یعنی یقین پیدا میکنیم، اطمینان پیدا میکنیم که بعضی ها ممکنه یقین حاصل بشه، ممکنه وثوق حاصل بشه. اون چه برای ما مهم هستش در حجیت روایت وثوق به صدور است، نه اینکه اون شخصی که نقل کرده چیه، موثق هست یا نه. بله وثوق راه هست برای چی؟ راهی که راهی است برای رسیدن به چی؟ اطمینان به صدور. خب این که شد. بنابراین اگر ما یعنی الان میاد یک کسی بهش عمل میکنه، خب این وثوق نمیاد. فرض کن از متأخرین، فرض کن از زمان محقق آمدن بهش عمل کردن، نه این به وثوق و صدور نمیاد. ولی یه وقت ببینیم که از شیخ طوسی به بالا بهش عمل کردن، اصحاب ائمه بهش عمل کرد، اونا چی میشه؟ اینا وثوق صدور میاد برای ما. یعنی روایتی سند نداره، مرسله، ولی که همه بهش عمل کردن، یا اکثریت بهش عمل کردن، اینجا ما یقین پیدا میکنیم که چیه، یا اطمینان پیدا میکنیم که این وثوق. آقای خوی اینجا در اینجا میفرمایند که چی؟ اینجا اشکال میکنن. آقای خوی میفرمایند که در جلد 47 موسوعشون صفحه 235 میفرمایند که دو تا اشکال میکنن، یه اشکال کبروی میکنن، یه اشکال صغروی میکنن. اشکال کبرویشون این است که میفرمایند اذا کان الخبر الضعیف غیر حجه، خبر ضعیف میگه که خبر مرسله، حجت نیست، فی نفسه علل فرض، فرض ما این است که خبر ضعیفه دیگه، سند نداره. و کذالک فتوا المشهور غیر حجه، فتوای مشهور هم حجت نیست، چون که برای ما حجته حرف امام حجته، نه فتوای مشهور حجته برای ما، نه خبر ضعیف. علل فرض یکون المقام من قبیل زمام غیر الحجه الى غیر الحجه، یه دو تا غیر حجت رو هم دیگه چی جمع کرد، دو تا صفر رو با هم دیگه کنار گذاشته، کنار هم دیگه، فلا یوجب الحجه فإن انزمام العدم الى عدم لا ينتج الا العدم، این فرمایش ایشونه. عدم رو اگه با عدم جمع کنی نتیجهش میشه عدم. خب جوابی که به ایشون داده میشه چیه؟ جواب ایشون رو اگه اون عرض قبلیمون روشن شده چه؟ جواب همین ایشون هستش. این که ما میگیم که روایت ضعیف حجت هست، برای چی میگیم؟ یا عمل مشهور تقویت میکنه روایت ضعیف رو؟ ما میگیم که مشهور، چه مشهوری رو میگیم؟ میگیم مشهوری که اصحاب ائمه بودن، با دیدگاه های امام آشنا هستن، روایت رو از امام نقل کردن، نقل شده، سند نداره ولی همه بهش عمل کردن. اون چه، این نکته اصلیش اینجاست، اون چه سبب حجیت خبر میشود سیره اوغلاست. این که میگیم که این روایت، این خبر واحد چرا حجته، خبر واحد چرا حجته، این که ما که امام رو ندیدیم، اینا هم که همه ممکن اشتباه کنن، زید از عمرو، زید از تقی، از نقی نقل کرده از امام، همشون هم ثقه، ولی خب ممکن اشتباه کرده باشن، ولی سیره اوغلا میگه که نه اشتباه نکردن، اینا مورد وثوق هستن، شما اطمینان کن به حرفشون. مبنای حجی، مبنای اصلیه، اینو دیگه همه قبول دارن دیگه، مبنای اصلی حجیت خبر واحد سیره اوغلاست. وقتی مبنا سیره اوغلاست، اون چه سیره اوغلا هست خبر موثوق بهه، نه خبر ثقه. توجه کردید؟ سیره اوغلا این است که من خبری رو وثوق داشته باشم به صدورش از امام، نه اینکه خبری سند صحیح باشه. ممکنه خبر سند صحیح باشه، من احتمال میدم امام جهتش یه جهت دیگه گفته باشه، به جهت تقیه‌ای باشه، احتمال میدم، احتمال میدم این آقا اشتباه کرده باشه. سیره اوغلا میگوید چی؟ میگوید سیره اوغلا میگوید خبر موثوق و صدور حجته. اینجا هستش وقتی که مشهور قدمای از اصحاب، از اصحاب ائمه عمل کردن به روایتی، ما اینجا دیگه صفر عدم کنار عدم نیست، ما اینجا اطمینان داریم این روایت هرچند سند نداره ولی کن ما اطمینان پیدا میکنیم صادر شده. یعنی اون نکته اصلی، نکته اصلی در خدمتتون عرض کنم که چیز در حجیت خبر که سیره اوغلاست، اینجا پس طبق سیره اوغلا این حجته، بنابراین عدم به عدم نتیجهش عدم این نیستش. بله بله.
آیا خود من مارکویم چنین تعریفی از مشهور میکنه بعد میگه جابر حسیانی یا اینکه ایشون تعریف خاص رو اصلا از مشهور؟
شو فرماشو خوندم دیگه، بحث فرماشون همینه، میگن که به هر فرض کنی که فتوای مشهور حجت نیست، دیگه فرق نمیکنه برای شما فتوا مشهور باشه، مشهور قدما باشه، بله دیگه، برای شما فرق نمیکنه، چه مشهور قدما باشه چه مشهور متأخرین باشه فرق نمیکنه. میگه حرف امام حجت، ما میگیم نه، حرف مشهور برای ما حجت نیست، حرف مشهور برای ما ثقه صدور میاره، اون چیزی که برای ما حجت هست حرف امام هست، چیزی که هست همونطور که شما میگید خبر ثقه راهیست برای اینکه حرف امام چیه، ما میگیم که خبر ثقه اون چیزی که برای ما مهم است سیره اوغلا، موثوق و صدور بودن خبر، صحت سند خبر برای ما مهم نیستش. اون چه آقای بورجردی، یعنی حرف آقای بورجردیه، حرف بنده نیستش، حرف آقای بورجردی و دیگرانی که مثل آقای بورجردی هستن اینطوری میخوام بفرمایم. متأخرین رو نگید، قدما رو بگید، اصحابم ببینه. نه بالاتر بدید، اینا آخرهای قدما هست. بله دیگه، اینا که نه اصلا تفسیر علی ابن ابراهیم نگید، که چون تفسیر علی ابن ابراهیم اصلا مورد اشکال هستش، که چون اصلا این همه احادیثش مال ایشون هست، یعنی قاطی داره اصلا این صحبت هست، جای بحث داره. بله نه شما موضوع بحث رو عوض کردید. ما میگیم که برسد قدمای اصحاب جوری هستن که یدن بیاد به اصحاب ائمه برسه. قدمای معناش اینه. معناش اینه که فاصله میشه. ببینید ما میدونیم که این اصحاب ائمه تا رسیدن به میرسه به اصحاب ائمه. قدمای اصحاب معناش اینه ها. معنای از قدمای اصحاب این است که یدن بیاد اینا رو از فقه معصور هستش، از امام گرفتن. تا این یعنی که قطع میشه. اگه واسطه شد همون میشه که شما میگید. اگه اونجا نه دیگه این روایت نداره، ولی همه قبول کرده، هیچ که مخالفت نکرده. یعنی هر کس از اصحاب ائمه و بعدش هیچ که مخالفت نکرده. اون چیزی که مهم هست برای ما اینه، یعنی اصحاب قدما و اصحاب بعدی دیگه کار مهم نیست. حالا اون یه بحث دیگه هستش که شخصی باشه یا نوعی باشه. نوعا قاعدتا اینجا ممکنه یه کسی اصلا به این چیزا هیچی اعتماد نمیده، آدم شکاکی هستش، ولی نوعا براشون وقتی ما میگیم که در از شیخ طوسی به بالا همه یا از شیخ مفید و شیخ صدوق زید همه فتوا دادن، برای مأمور فقها چیه؟ اطمینان حاصل میشه. حالا ممکنه برای یکم حاصل نشه. خدمتتون عرض کنم که به هر حال این حرف رو ما حرف مرحوم آیت الله بورجردی رو میپذیریم، نه حرف آقای خویی. اشکال سغرویش چیه؟ اشکال سغرویش هم اینه، میتونید به خود هم موسوعه آقای خویی هم مراجعه کنید. ایشون میفرمان که این که آیا قدما، حالا همین حرف شما هم اینجا ممکنه مطرح بشه، آیا قدمای از اصحاب ائمه به این استناد کردن یا نه، قدمای فقها ها بهش استناد، این سغرویش میشه آیا کردن یا نه. ایشون میگه انهو اشکل، این اشکالش بیشتره. و ذالک لان القدما لم يتعرضوا للاستدلال في كتبهم ليعلم استنادهم الى الخبر الضعيف والمتعرض للاستدلال هو الشيخ طوسی دون من تقدم. میفرماید این که آمدن استدلال کردن به حدیث ضعیف از شیخ طوسی هستش، اما قبلی ها که نمیدن استناد کنن، قبل از شیخ طوسی اصحاب ائمه سایرین اینا که نمیدن، اونا اومدن فتوا دادن. اینا از کجا ما میدونیم که استناد کردن به چیز؟ نه میخواد بگه استدلالی نیومده، چون استدلال نکردن میگه استناد به استناد به خبر ضعیف نکردن، اومدن فتوا دادن. جوابش چیه؟ جوابش نکته هست. اصلا ببینید فقهای قبل از شیخ طوسی، این حرف آقای بورجردی هستش باز، اینها دو جور چیز دارن، دو جور کتاب دارن. یک کتابهایی هستش که مسائل امهات مسائل فقهی رو نقل کردن، مثل که فقه معصوره. اصلا اونا فقهای قبل از شیخ طوسی اینجور بودن که فقه معصور می نوشتن، مثل فقه رضا. یعنی روایت می اومدن چیکار می کردن؟ روایت می اومدن از سند جدا می کردن، طبق اون رو فتوا میدادن. این متن روایت الان آقای عطا الله مشکینی هم یه فقه معصور نوشته که فتواش رو با روایت قاطی کردن، یعنی فتوای خودشون رو فقهای قدمای از اصحاب ائمه تا برسه به روایت. اصلا خود متن روایت امام، فرمایش امام فتواشون بوده، غیر از اون نبوده. اونهایی که ما احراز کنیم فقهشون فقه معصور، اگه مسائل فرعی باشه، اجتهادی باشه، که میدونیم دو جور هست، اون اجتهادشون برای ما حجت نیست. اونایی که اجتهادی بوده، یعنی آمدن جمع‌بندی کردن بین روایت، اعمال نظر کردن، آقای بورجردی میفرماین اونایی که اعمال نظر کردن اونا حجت نیست. اونایی که اعمال نظر نکردن فقط متن روایت اومدن فقه معصور نوشتن، اونا رو ما میگیم حجته. ما میگیم اگر یک روایتی بود که به صورت فقه معصور بهش استناد شد، قدمای از اصحاب بهش استناد کردن، این میشه حجت. و اگر نه متأخرین آمدن، نه اون بر ما هیچ حجتی نداره. اون میشه همون حرف های خویی میشه که لا حجت و به لا حجت اگر زمین میکنیم، از توش دوتا صفر جمع کردن دو صفر چیز در نمیاد. من لای اصحاب فقه معصور نیست که، روایت میگه از امام ده. اونجا فقه معصور مثل فقه رضاست، فقه رضا اونجوری هستش که فقه مسئول دی. بعدش هم چرا بعدش بعد میام همین اخیرا هم آقای مشکی نوشتن، عده فقه مسئول نوشتن دیگه، فقه مسئول نوشتن ولی کن کم هستش دیگه، زیاد نیست. خدمتتون عرض کنم که اون فقه مسئولی الانیان بعد متأخرین باز حجت نیست، اون چیز فقه مسئولی که قبلی ها نوشتن حجت میشه اگر مخالفی نداشته باشه. حالا دیگه هر چی میخواد بشه. به هر اگر مشهور عمل کردن ما میتونیم عمل مشهورا شیخ طوسی نقل میکنه ولی در میاد معلومش اجتهاد میاد در از استدلالش خلاف اون فتوا میده، معلومش این جنبندی اجتهاد دیگه، این معلومش اینجوری نیست. حالا البته تو اینجا یه بحثی داریم که خود این بحث خودمون داره برمیگردیم بهش. نکته سوم اعراض مشهور هست. اگر مشهور از روایتی اعراض کردن، آیا این از حجیه روایت صحیح؟ همین دیگه این بحث ماست. روایت سعید ابن یسار رو مشهور ازش اعراض کردن. حالا البته اینجا یه نکته هست که بعدا توضیح میدم، ولی حالا فرض میکنیم که اعراض کردن، اینجا آیا از حجیت میفته یا نمیفته؟ اینجا طبق اون روایت مقبوله عمر ابن حنظل حجیت میفته دیگه. میگه اگر اصحابتو به یکی عمل کردن به یکی عمل نکردن برای صحت هم میشه، اون حجت نیستش که من اون مجمع و علی لا رأی و فیه، این یکیش رو چیه؟ رأی میشه و دیگه قابل حجت. آی خوی اینجا چی میفرمن؟ آی خوی اینجا میفرمن که اذا کان الخبر و صحیح، این صفحه 236 عبل موثق موردن لقیام سیرن و مشمولن لاطلاق الادلت اللفظیه فلا رجح لرفع الید انحل اعراض المشهور. اگر خبری صحیح شد یا موثق شد، اینجا مورد قیام سیره شد، سیره میگه عمل کنید. ما گفتیم که سیره یا عقلا میگن خبری که موثوق خبر ثقه حجت یا خبر صحیح حجت. خب هم سیرهشون میگه دلالت میکنه، هم ادله لفظیه روایتی که میگن که خبر ثقه حجته. بنابراین چرا مشهور اعراض کردن رهاش کنیم؟ جوابش اینه که جوابی که دادن اینه، همونطور که قبلا اشاره کردیم، دلیل اصلی حجیت خبر واحد همونطور که تو فرمایش آقای خویی هم هست سیره عقلاست، اما روایات و اینها ارشاد به سیره عقلاست. یا بیان صغرا میکنه، میگه که فرض کن که یا ابان اجلس الناس و افتل الناس، مثلا میگه زکریا ابن آدم اگر چیزی نقل کرد انی یعدیان، یعنی چی؟ یعنی همون سیره عقلا رو داره ارشاد میکنه یا مصداقش رو بیان میکنه. حالا اگر یه روایتی شد که اکابر فقها برخلافش رأی دادن، دیگه اینجا سیره عقلا نیستش دیگه. شما میفهمید سیره عقلا، خب سیره عقلا دیگه اینجا اگر عکس اکابر فقها بهش عمل نکردن، اینجا کجا سیره عقلا هستش که اینجا بهش مورد اطمینان بده؟ اینجا سیره مورد سیره عقلا اینجا نیستش. ببینیم مثل افراد بزرگی از فقهای بزرگ اینها روایت نقل میکنن ولی بهش فتوا نمیدن. خب معلوم میشه که مشکلی داره که روایت فتوا بهش نمیدن. این دیگه بنای عقلا اینجا زیربناش، در واقع زیربنای حجیت خبر واحد اینجا که بنای عقلا بوده، اینجا وقتی اکابر باش مشهور باش مخالفت کردن زده میشه. و نکته دیگه خود همین روایتی که داریم میگیم، خود همین روایت مقبول عمر بن حنظله، اینم یه یاته که شاسو نازه دیگه. وقتی میگه خبر شاز رأی درش هست، پس نمیتونیم عمل کنیم دیگه. بنابراین این فرمایش آقای خویی را ما نمیتونیم بپذیریم. اما شهرت فتوایی رو اون دیگه بحثش الان مورد نیاز ما نیست، در جای خودش بحث میکنیم. اون نکته چهارمی که از این خبر استفاده میشه دیگه الان بحث. حالا برمیگردیم به بحث خودمون. اونم قرینه میشه. بله اگر روایت زیادتر باشه قرینه میشه، ولی که حال فرض کنه اگه قرینه هم نباشه ما همینو میگیم. دیگه قرینه باشه که دیگه چه بهتر. خدمتتون عرض کنم که اما بحثی که داریم، بحث این بود که آیا اینجا صاحب عرف فرمود اینجا شهرت، چون خبر سعید ابن یسار بهش عمل نشده اینجا مشهور مخالفت کردن، اینجا حجت نیست. اینجا بحث صغروی ما داریم با صاحب عرفه، و اون اینکه اینجا وقتی شیخ طوسی بهش عمل کرد، شیخ مفید بهش عمل کرد، قاضی ابن براش بهش عمل کرد، دیگه نمیتونیم بگیم قدما دیگه خلاف مشهور، هم متأخرین هر چی عمل کرد از ابن ادریس به بعد مخالفت کرده باشن، این نمیشه. اون مصداق اون اعراض مشهور اینجا چیه؟ اون اعراض مشهوری که ما گفتیم اعراض مشهور قدما رو گفتیم، اما اینجا چیه؟ اینجا اعراض مشهور نیست دیگه. وقتی خود شیخ طوسی فتوا داد، معلوم میشه دو تا اومدن دو تا رو قبول دارن، شیخ طوسی در ست کتاب یه جور میگه، در استبطای یه جور دیگه میگه، پس معلوم میشه هر دو تاشو قبول دارن، اعراضی در کار نیست. نه اینکه بگیم سعید ابن یسار ازش اعراض کردن. اگه بخوایم بگیم روایت سعید ابن یسار بخواست از کار بندازیم، باز بریم سراغ چیز دیگه. سراغ چیز دیگه میریم، میگیم تعارض هستش، تخصص ساقط هست، یا بگیم که مرجعه، میریم با مرجعه کتاب، میگیم که قرآن میگه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مؤید اون همون روایتی است که میگه حق نداره پدر چیز کنه، یا مرجعه کتاب میگه. اگه مرجعه کتاب هم کسی قبول نکنه، میگه تعارض و تساقط همون باز عموم لا تاکلوا بالاخره جایز نیست. بالاخره فتوا ما همین است که صاحب قربه بیان کرده، هیچ کم مخالفت نکرده، نتیجه همینه. و اما نکته سومی که در این فرع سومی که ما اینم عرض کنیم که دیگه از این مسئله بگذریم، سه تا فرع بود. یکی این که پدر از مال پسر نمیتونه برداره برای حج، پدر نه پدر نه پسر هیچ کدوم از مال دیگه. سومیش هم گفتن اگر واجب و نفع، این نکته آخرش رو کوتاهه، چیزی نیست، معطلی نداره، گفتن که اگر به اندازه نفقش باشه، هزینه ی حج بیش از نفقه نمیشود. مثلا فرض کن تو مدینه زندگی میکنه، خرجش هم یه جوری هست، یا تو نزدیکای مکه زندگی میکنه، خرجش هم بیش از این مقدار نمیشه، با همون نفقه ای که میگه با همون میتونه بره حج، مشکلی هم نداره. اگر اون هست، امام فرمود بازم واجب نیستش. ما اینو قبول نداریم. اکثر فقط امام هم اینجا حاشیه داره، هیچ کی دیگه حاشیه نداره. ما اینو میگیم که عرفاً مستطیع دیگه. بله، عرفاً مستطیعه. اینجا میگن که چیز نیست که امام میگه کسی که واجب و نفقه کسی دیگه است، این بهش حج واجب نیست. بله، ایشون استاد شرعی، ما میگیم استاد عرفیه. اینجا دیگه همه عرفی شدن، همه میگن غیر از امام هیچ کس دیگه در اینجا حاشیه نداره، همه قبول دارن صاحب عرفه رو که در اینجا استطاعت حاصل میشود. اما مسئله 41 میمونه برای جلسه هفته آینده. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.